أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه نکته ای از بحث دیروز مونده عرض کنم راجع به شرط سقوط حق القصد و حق النفقه در عقد ازدواج. عرض کردیم روایات متعارض هستند. صحیحه زراره مفادش این بود که شرط سقوط حق القصد و حق النفقه در هنگام عقد ازدواج فاسد است، ولی مرسله ابن ابی عمر و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که سندش مشتمل هست بر معلب بن محمد، ولیکن معلب بن محمد کلینی بسیار از او حدیث نقل میکنه و انسان اطمینان پیدا میکنه که حسن ظاهر داشته معلب بن محمد، همونطور که نظر مرحوم آقای تبریزی بود. مفاد بله بله مفاد این مرسله ابن ابی عمر و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله این هست که الرجل یتزوج و یشترط الرجل یتزوج امرأة و یشترط علیها ان یأتیها متاشا و ینفق علیها مقدارا مسما قال لا بأس. اینها با هم تعارض میکنند. توهم این که الرجل یتزوج امرأة و یشترط علیها اطلاق دارد، چه یشترط علیها فی ذم العقد چه یشترط علیها فی زمان متأخر العقد، اون وقت صحیحه زراره میاد تقیید میزنه این اطلاق را، فرق میذاره بین شرط ضمن العقد و شرط متأخر از عقد. این توهم درست نیست، چون ظاهر یتزوج امرأة و یشترط علیها یا در مرسله ابن ابی عمر یتزوج امرأة فیشترط علیها ظاهرش تقارنه، و الا می گفت الرجل یشترط على زوجته، الرجل یتزوج امرأة و یشترط علیها یا فیشترط علیها ان یأتیها متاشا، این ظاهر است در تقارن بین شرط و ازدواج، ولا اقل من اینکه عرفی نیست ما فرض تقارن اشتراط را با ازدواج از این مرسله ابن ابی عمر و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله خارج کنید. و این توهم هم که ممکنه بشه که ذیل این روایت میگه قال لا بأس به، ممکنه یعنی لا بأس بالازدواج، نه لا بأس به این شرط. این هم عرفی که بخواد امام بفرماید که ازدواج صحیح است ولی شرط فاسد است، همونطور که در روایت زراره بود که قال لا بأس به یعنی تزویج، بگیم لا بأس به یعنی تزویج. این عرفی نیست. زراره کلام امام رو که توضیح میداد گفت من ترسیدم که این ازدواج که شرط می کنند عدم حق القصد و عدم حق النفقه را فاسد باشد، از امام پرسیدم قال لا بأس به یعنی تزویج کنید. اصلا موردش اینه که خفتو که ازدواج فاسد باشد فتعلت امام قال لا بعث به یعنی تزویج. این فرق میکنه با این روایت مرسله ابن ابی عمر و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که الرجل یتزوج امرأة و یشترط علیها ان یأتیها متی شاء. امام فرمان لا بعث به، این کاملا ظاهره در این است که این شرط لا بعث به، چون هدف اصلی همین است که حکم شرط را بپرسند. و الا اگر هدف حکم ازدواج بود باید سؤال میگفت که سؤالم از این است که ازدواج صحیح است یا صحیح نیست. حملش برای این که لا بأس بالازدواج ولیکن نشرط فاسد، این هم عرفی نیست و لذا تعارض بین این دو طایفه از روایات مستحکمه. عرض ما این بود که بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به مقتضای قاعده. ما در مقتضای قاعده میگیم فرق است بین، خوب دقت کنید، بین شرط عدم عقد یا ایقاع و بین شرط رضای به این که طرف مقابل حق این او را ندهد. یه وقت شرط میکنن عدم عقد یا ایقاع را، در ازدواج اول شرط میکنن عدم ازدواج دوم را. حالا لو تزوج ثانیا، بحث است که آیا این ازدواج دوم که خلاف شرطه صحیحه کما علیه سید الامام و سید الخویی و کثیر من الاعلام، یا این ازدواج دوم باطل. خب ما معتقدیم این ازدواج دوم صحیحه، نهی تکلیفی از معاملات اقتضاء فساد نمی کن. یا حتی صلح می کند کسی با زنش الا الله یطلقها، صلح بر این است که طلاق نمی دهم، یعنی ایقاع را انجام نمی دهم، ولیکن حالا انجام داد، عمومات میگه نافذه. یا شرط می کند که مرد رجوع نمی کند در طلاق رجعی، رجوع یک ایقاعه، حالا رجوع کرد، عمومات میگه نافذه. اینها فرق میکنن با این که ذوالحق شرط بکنن که راضی باشد که دیگران حق او را ندهند. ما اینجاها رو میگیم تیب نفس ذوالحق که دیگران حق او را ندهند. اگر تیب نفس فعلی بود، هر روز این آقا زنگ میزنه به این زوجه نهاریه، میگه خانم زوجه نهاریه اجازه میفرمایید امشب بریم در کنار زوجه لیلیه، میگه اجازه دست خودتون آقا، این که مسلم جایزه. کسی توهم کرده که گناه هست تیب نفس به این که شوهر نزد این زن نیاید. عرض ما اینه ارتکاز عقلا و ظهور المؤمنون عند شروطهم اینه که اگر این تیب نفس را در عقد لازمی شرط بکنند، این تیب نفس شرطی قائم مقام تیب نفس فعلی می شود. مثال می زدیم، می گفتیم شرط می کنند در عقد ازدواج تیب نفس زوج را به ماندن مادر زن در خانه این زوج، بعد زوج پشیمان می شود. خلافاً لسید الخویی ما عرض می کردیم که خب پشیمانی سودی ندارد. چرا؟ برای اینکه عقلا المؤمنون عند شروطهم، ارتکاز عقلا اینی که آقا طیب نفس که گفتن معتبره در تصرف در مال غیر، اعمد از طیب نفس فعلی یا طیب نفسی که شرط بشود در ضمن عقد لازم. اینجا هم اینطوره. این زن طیب نفس اگر داشت که شوهر نزد او نرود، دیگر لازم نیست این شوهر نزد او برود. طیب نفسم طبق ارتکاز عقلا و ظهور المؤمنون و شروطن اهم از طیب نفس فعلی یا طیب نفس شرطی، ولو بعدا پشیمان بشن. ما عرضمون اینه که مقتضای ظهور المؤمنون عند شروطهم و ارتکاز عقلا اینه طیب نفس هر کجا تأثیر داشت، شرط اون طیب نفس قائم مقام طیب نفس می شود، دیگه بر من علیه الحق اداء حق لازم نیست. بس در این نیست که حالا اگر شرط کرده بودن عدم فعلی را بر این زن، حالا این زن قائم به اون فعل شد، این فعل نافذ است یا نافذ نیست، گفته بودن این زن منتظم باشد که اجیر نشود برای نماز استیجاری، حالا اجیر شد، حالا این اجاره نافذ است یا نافذ نیست، این بحث دیگری، این اجاره نافذه اگر منافی حق زوج نباشه در استمتاع. اینجا بس اینه که منتظم شده این زن طیب نفس داشته باشه به عدم وفا شوهر به حق القصد. خب عرف میگه بابا در ضمن عقد لازم منتظم شدی به این که تو راضی باشی که من شبها برم منزل اون زن اول، حالا اومدی بعد از ازدواج کلی برو تبلیغ کردی که من تب بر سر نیست، بچه هم بی پدرن، تو بیا با من ازدواج کن. گفتم آخه من از زن اولم می ترسم، شبها نمیتونم بیام. گفتی راضیم شبها نیام. حالا بعد از این که قبل تو بوده میگم انکه تو و اینا تموم شد، میگی راضی نیستم تمسکن به صحیحه زراره. خب نداره صحیحه زراره، اگر بود خوب بود. معارض داره این صحیحه، معارض که داره ما این ارتکاز و قلا و ظهور المؤمنین این در شروطه هم ما اینو میگیم. طیب نفس زن به این که شوهر شب نیاید که خلاف شرع که نیست، طیب نفس این گناه که نیست، محلل حرام که نیست، همین رو شرط کردن در ضمن عقد ازدواج طیب نفس زن را. وقت حکم طیب نفس شرطی، حکم طیب نفس شرطی در ارتکاز عقلا و ظهور المؤمنون عند شروطهم اینه که طیب نفس شرطی در قوه طیب نفس فعلی پشیمانی سودی ندارد. اما راجع به حق النفقه شرط می کند ازدواج دوم نکن، چی میگه؟ یک ادعایی بعضی ها هم مطرح کردن. به چه دلیل؟ عموم دلیل میگه که نکاح صحیح هست، حالا ملتزم شده نکاح نکنه، ملتزم شده این عقد یا ایقا رو انجام نده، حتی صلح کردن که نکاح مجدد نکند یا طلاق ندهد. به چه دلیل؟ اگر تخلف کرد نافذ نیست، عمومات میگه نافذه. ببینید حق القصد بحث مطالبه است، بحث اینه که آیا الان زن مطالبه کنه بگه شب بیا منزل ما برا من الزام آور هست، یعنی ممکن نه. ارتکاز و عقلا میگه طیب نفس وقتی داشت این زن به این که شب در خانه او نریم، نزد او نریم، چجور وجوب را برمیداره از ما؟ طیب نفس در ضمن عقد لازم هم به منزله طیب نفس فعلی ظاهر المؤمنون عند شروطهم به ضمن این ارتکاز و عقلایی و خود بناء عقلا هم بر همینه. آقا در ضمن عقد لازم شرط میکنه طیب نفس را به تصرف. ما اتفاقا در سرقفلی یکی از توجیهامون همینه، میگیم سرقفلی مالک یک ساله اجاره میده مغازش رو به شما، اما در ضمن عقد اجاره ملتزمه که تا آخر تیب نفس دارد که شما خودتان یا هر کس که بخواهید در این مغازه تصرف کنند، منتها به عوض محدد و معین طبق قرارداد سرقفلی شرط تیب نفس. حتی مردن مالک هم باعث میشه حق تصرف شما از بین برود. او در زمان حیات منتظم شد تا سالها حتی قرنها تیب نفس دارم. حالا در فرد شما، در فرد شما
اگه همین مالک همه اجاره یاد بگه که دیگه بعد تمام شدن اجاره اول یاد بگه
حالا اون جوابش رو آماده دارم بگم، بحث منحرف میشه. اون وقتی عرفاً این آقا حق پیدا کرد، خود حق معزونیت بر اساس المؤمنون عند شروطهم، حق معزونیت در تصرف در این مغازه پیدا میکنه ایشون. هر قراردادی که تضییع حق معزونیت این آقا باشه نافذ نیست. حالا این شرط کرده در ضمن عقد ازدواج اول من ازدواج مجدد نمی کنم. حق چی پیدا میکنه؟ حق نسبت به این پیدا میکنه؟ حق نسبت به زوج پیدا میکنه که وفا کن بشه. حق چی؟
حق
وحدت شنیده بودیم. حق وحدت. حالا ببینید ما تو نمیخواییم بحث این بحث ها رو شما ببینید یک بحث مبنایی که آیا شرط عدم عقد یا عدم ایقاع این شرط واجب الوفا از تکلیفا یا موجب بطلان عقد یا ایقاع می شود، یه بحث مفصلیه. این بحث مفصلیه، باید در جای خودش بحث بکنیم. این نمیشه با یک کلمه بحث کرد. اختلاف آراء مرحوم شیخ انصاری ظاهر کلامش اینه که شرط عدم عقد یا ایقاع موجب میشه باطل بشه اون عقد یا ایقاع که خلاف شرط عمل میکنیم. مرحوم نایمی نظرش اینه، اما بزرگان دیگری مثل امام آی خویی و خیلی از بزرگان فعلی معتقدن نه، فقط وجوب وفاء تکلیفی داره شرط. ولیکن لو عقد او جدل انشأ الایقاع، این عقد یا این ایقاع نافذ است به شرط اینکه این مثالی نباشه که اجاره بده این مغازه را که این منفعت مغازه وقتی ملک مستأجر بشه عملا تضییع حق معزونیت این صاحب سرقفلی است. خب اینها شما ممکنه بگید همین نشد ادعا، خب باید که خودش این ادعا را اثبات بکنیم. کلام در اینه که اونی که ما اینجا میخواییم بحث کنیم اینا نیست. ما میخواییم بگیم شرط تیب نفس در موارد مطالبه حق، ذوالحق تیب نفس دارد که شما حق را ادا نکنید و این به در ضمن عقد لازم ملتزم شد. این تیب نفس شرطی به منزله تیب نفس فعلی پشیمانی سودی ندارد. این و هذا هو مرتکز العقلایی و ظهور عفوب المؤمنون عند شروطهم هم عرفا همینه. ولذا هیچ عرفی نمیپذیره که در ضمن عقد نکاح اگه شرط بکنن تیب نفس شوهر را که مادر زن در خانه او زندگی کند، در دادگاه رجوع کنه، دادگاه حق رو بوده به این زن میگه که تو خودت پذیرفتی امضا کردی، که من راضی هستم که مادر تو پیش ما بماند. حالا اومدی میگی پشیمان شدم. بی خود پشیمان شدی. از واضحات هست این ارتکاز و غلا و موجب میشه المؤمنون عند شروطهم لا نهن و معلم رو مستل الله به تیبت نفسه، همه اینه ظهور پیدا کنه در این که جواز تصرف اهمت از تیب نفس فعلی یا تیب نفس شرطی. ما حرفمون اینه در حق القصد هم بحث تیب نفسه. آن زن را تیب نفس اگه داشت به اینکه شوهر نزد او نرود چجور لازم نمیشه دیگه شوهر نزد او بره؟ ولی حق القصدش باقی. حالا تیب نفس شرطی هم در قوه تیب نفس فعلی هست. این مطلبی که میخوام عرض کنم، یک راجع به بحث دیروز هم نکاتی را عرض کنیم ببینیم بحث به تمام پایان میرسه یا نه. کلام در این بود که آیا برای نقل حقوق به عوضن او به غیر عوضن عمومات مثل تجارتن انتراز، ببخشید اجازه بدید بحث قبلی نکته مونده که اونم مهمه است، راجع به حق القصد این مطالبی که گفتیم در حق النفقه نمیاد. چرا؟ برای اینکه نفقه دینه، دینه. شرط سقوط نفقه در هنگام عقد ازدواج نافذ است یا نافذ نیست محل خلاف است در روایات. تعارض روایات در مورد شرط سقوط حق النفقه. اینجا دیگه بحث تیب نفس مثلا این بحث دیگه من بدهکارم به این زن یا نه میدانم نسبت این زن آمد شرط کرده بود دیم بر او سقوط حق النفقه را و ما هم نفقه به او ندادیم. حالا فرض کنید فوت کرد، ورثه او آمدن میگن مادر ما طلبکار است از تو نفقه اش را. میگیم آخه چرا؟ میگن نفقه دین عمومات. میگه زوجه حق زوجه، زوج بدهکار است به زوجه نفقه او را. شرط سقوط حق النفقه هم در ضمن عقد ازدواج مورد تعارض روایات شد. رجوع کنیم به عمومی که میگه باید زوج بدهکار است به نفقه زوجه. اینجا دیگه بحث بدهکاری، بحث حکم وضعی، بحث عدم مطالبه نیست. در حق القصد میگفتیم راضی شد زن مطالبه نکنه به حق القصد، حالا بعدا مطالبه کنه سودی نداره. اینجا بحث اینه که من بدهکار هستم به حق النفقه این زوجه یا نه. حالا مطالبه نمی کنه، یعنی حکم وضعیش چی میشه؟ من بدهکارم یا نه؟ نه نه، عدم مطالبه چه ربطی داره به ابرا؟ نبخته شرط ابراز هست. شرط ابراز روایت یکی میگه نافذ، یکی میگه نافذ نیست. مقتضای قاعده رو عمومات میگه که زوج بدهکار است به زوج نفقه اش. کلام داری که آیا اسقاط حق النفقه در عقد ازدواج نافذ است یا نافذ نیست؟ خب این شبهه اثبات مالم یجب داره. بله، ارتکاز عقلا این است که ابراء بدهکار صحیح است. ارتکاز عقلا است، روایات هم مفادش اینه که ابراء دین نافذ است، ولی ابراء دین مستقر نه ابراء دین مستقبل. این مثل این میمونه که اسقاط رضا، رضا دست تیب نفس به چی؟ تیب نفس بحث این است که الان این زن میخواد بگه ابرا کردم دین تو را آقای شوهر، دین نفقه را. این اسقاط دین مستقبله. به چه دلیل این نافذه؟ بحث تیب نفس اینجا بحث تیب نفس نیست، بحث اینه که بدهکاری زوج از بین برود و اینا بدهکاری زوج از بین نرود خود زن هم مطالبه نکنه و ورثش مطالبه میکنه. بابا تیب نفس به اینکه زن به اینکه شوهر نره خونه زن یه فعله و نمیره بره هر کجا بره یه فعله، اما بحث این که اسقاط بشه دینش یه حکم وضعیه اطلاقات، این بحث تیب نفس نیست. ابرام میخوای بکنی؟ به این زن میگن ابرا میخواد بکنی در ضمن نقل نازه، خب ابرا بکن، ولی روایات اختلاف داره که این ابرا نافذ یا نافذی مطالبه نکن. خب اومد مرد بعد ورثش مطالبه کردن چیکار کنیم؟ مطالبه نکردن که ابرا بابا شرط کرده فوقش تیب نفس داشته باشی که من دینت رو ندم هم نمیدم، اما حالا اومده مرد یا اون رو ورثش گفتن که به دینت رو به مادر رو بده، یا این شوهر مرد الاسو بعدت ده اصلا منتقل نمیشه به ورث مقدار ده. زنه میاد بگه آقا ما راضی بودیم پدرتون نفقه ما رو نده، اما این که معنیش اسقاط، اگرم گفتیم شرط اسقاط روایات اختلاف داره، یکی میگه نافذه یکی میگه نافذ نیست. عموم دلیل اگر ما باشیم و عموم دلیل علالزوج کسوتها علالزوج ما یقیم و زهرها و یکسو جستتها، خب این میگه که زوج بدهکاره. اسقاط دین مستقبل هم در ارتکاز عقلا ثابت نیست. حالا اجازه بدید منتها ما چی میگیم؟ ما اینجا میگه حرف ادعای بلا دلیل میکنیم، دلیلمون دیگه ارتکاز وجدان و انصاف شما که ببینید انصاف دارید یا ندارید. و اینه که نفقه زوجه حکم تعبدی محض نیست، یک حکم امضاییه و این که در ضمن عقد ازدواج شرط کنن سقوط نفقه را، اینم مرتکب عقلاییه. یعنی حکم تعبدی نیست، حکم امضایی به حدودهی و صغوره که شرط سقوط حق النفقه در عقد ازدواج هم به ارتکاز عقلا موجب سقوط حق النفقه میشه. یه آقای یه خانم خودش اومده اصرار کرده آقا نمیشه بیای ما رو بگیری، میگه که والله میترسم از زنم. میگه خب خرجیش کم میاد اون وقت، میگه من از تو خرجی نمیخوام. همین یه سید اولاد پیغمبر سایش باشه رو سر ما. خب بعد که حالا نفقه رو شرط سقوط کرد، بعد فردا که از که وقت خدمت این که جای پاشو بحکم کرد بیاد دیگه چرا خرجی نمیدی؟ میگه ما با هم قرارداد ازدواج این بود که خرجی ندم دیگه. بعد که حالا مرد ورثش میگن خرجی مادرمون چی میشه؟ میگه بابا مادرتون خودش شرط کرد که نفق نفقه نداشته باشه. این مرتکب عقلایی و بعد از سقوط اون روایات ما میگیم این مرتکب عقلایی محکم است، چون این ارتکازهای عقلایی اگر مورد رضا شارع نبود باید یک رادعی قوی از او وارد بشه که مؤثر باشه در رد. آخه این رادع چه رادعی است که هیچ یک از فقرا به ذهنشون خطور نکرد ولی رادع مطرح نیست در فقه؟ این که فرق است بین شرط سقوط و نفقه در ضمن عقد ازدواج یا شرط سقوط و نفقه بعد از عقد ازدواج. اصلا من یعنی نمیخوام بگم خلافش رو گفتن، ولی اصلا این تفسیر ما هرچی تو کلمات میبینیم یا کتاب میارن دیگران زحمت میکشن نگاه میکنن پیدا نمیکنن. خیلی مرعه نهاریه چقدر مورد ابتلا بوده، نه همون مقدار که مرعه نهاریه مورد ابتلا بوده، ایناش هم شرط سقوط حق القسم و از روایت میگم توزه ببینید. ما در بناء عقلا اگر گفتیم بناء عقلا رو اگر ملتزم نشیم که تا احراز رد راده است، در کل فقه دچار مشکل میشه. یعنی فقه ما اصلا با بعد از سقوط اجماعها منقولا و محصلا از اعتبار آمدن کارخونه سیره عقلائیه زدن، هی تولید انبو لسیرت العقلائیه لسیرت العقلائیه. قدیم میگفتن للجما للجما. خب حالا این لسیرت العقلائیه رو هم ما هی از جمعه خدمتون که ابطالش کنیم. آقا به قول ایشون چقدر در معرض ابتلا بود که امام رد کند مردم مرتدع بشود. اینجور بخواییم مشق بکنیم، این ما در بحث ابتدای بحث فقه گفتیم از مذاق شارع و ظهور مقامی ظهور حال ائمه اطهار این رو اطمینان پیدا کردیم که امام ارجاع داده عقلا را به ارتکازهای خودشون در زمان شارع، نه ارتکازهای مستعده. مالم یرد راد اون علی الخلاف. اگر مرادتون از ارتکازه، نه این که انصافش اینه حق اون نفقه رو که قبول دارید عقلایی، اسلام تأسیس نکرده که حق اون نفقه زوجه رو، نه عقلاء زمان شارع یعنی اینجور نمون که زن بره کار کنه بیاره مرد بخوره که بله دیگه پسی بله و همون دیگه این شد یک شرط یک عقب عرفی دیگه وجود. حالا این وجود نفقه این حالا به عنوان حق زوجه، حالا اگر زوجه شرط کنه در ضمن ازدواج که من حق نفقه ندارم، مرتکب عقلا چیه؟ مرتکب عقلا اینه که بعدا میتونه بگه نه من حق دارم، یا ورثش بیان بگن مادر اون حق داشت تو بدهکاری. بله نه لا اقل این رو از ما بپذیرید که عموم علی الزوج ان یکتب عورتها و یقیم ظهرها، اون عموم که معارض نداره که علی الزوج ان ينفق قاعده، این عموم وارد است در مورد ارتکاز عقلا و شاید ارتکاز شاید دیگه ما بابا اینقدر عقب نشینی میکنیم عقب نشینی مصلحتی، لااقل شما هم یه مقدار کوتاه بیایید. لااقل احتمال که میدیدین ارتفاض عقلایی بوده در زمان صدور این خطاب که در فرض شرط سقوط و حق نفقه دیگر زوجه حق نفقه نداره، احتمال ارتکاز عام مخالف عموم و اطلاق به نظر ما همونطور که آقای سعد هم فرموده اند شبهه اجمال ایجاد میکنه. احتمال بدید در زمان صدور این خطاب علی الزوج ان ينفق علی زوجته مقارن بوده است با این ارتکاز عام که در موارد شرط سقوط حق نفقه، حق نفقه ندارد زوجه. احتمال قرینه لبیه متصله داریم، چون ارتکاز اغلا به مثابه قرینه لبیه متصله است. احتمال قرینه لبیه متصله مانع است از احراز اطلاق و عموم. وقتی اطلاق و عموم علی زوج ان ينفق علی زوجته دچار مشکل شد، خدا پدر استتاب عدم اشتغال ذمه و براءت از وجوب اداء نفقه و اینا رو بیامرزه، که هیچ وقت بیوفا نیستن و آدم رو تنها نمیذارن. این چیزی که مخاطب هست کنم. راجع به عمومات چرا؟ ما با ارتکاز اغلا مشکل رو حل کردیم دیگه. ممکن ارتکاز اغلا میگه در موارد شرط سقوط حق النفقه وجوب حق النفقه نیست و این به مثابه قرینه لبیه متصل است، جزمن اون احتمالا و موجبه این میشه که اون عمومی که میگه لزوج علی الزوج ان ينفق علی زوجته اطلاق پیدا نکند نسبت به موارد شرط سقوط حق النفقه، و مقتضای اصل عملی اینه که در موارد شرط سقوط حق النفقه زن طلبکار حق النفقه نیست، استتار عدم داره، براءت داره از وجوب انفاق، و دیگه این شرط عملا دیگه مخالف شرع هم نخواهد بود با این بیانی که عرض کردیم. اما بحث دیروز ما ادامه بحث که عمومات آیا میتونن نفوذ نقل و انتقال حقوق رو اثبات کنن یا نه. یه سری حقوق که ارتکاز اغلا در زمان شارع بر این بوده که قابل نقل و انتقاله، مثل حق نسبت به یک زمین، حق السبت، حق الاحیاء، حق نسبت به یک آب. اینها اغلاء قابل نقل و انتقال بوده است به دیگران، اینها مشکلی نداره. اونهایی که در زمان شارع احراز کردیم عرفا قابل نقل و انتقال بوده اند به دیگران، اما جاهایی که میدانیم عرفاً قابل نقل و انتقال نیستن به دیگران، اونم حکمش روشنه، اونم نمیتونیم به عمومات تمسک کنیم، چون با وجود این ارتکاز که مثلا فلان حق، حق الهزانه، حالا حقوق، حق الهزانه، ولایه، حق الوصایه، حق الرهانه، اینا قابل نقل و انتقال به دیگران نیستن، عمومات توانایی مقاومت در برابر این ارتکاز عرف رو ندارن. اینا میگن قابل نقل و انتقال نیست. میمونه موارد مشکوک. گفته شده بود که آقا مثلا شک داریم بیع حق القصاص قابل نقل و انتقال عرفی هست حق القصاص یا نه؟ چست داریم؟ چون عرف که حق القصاص نمیدونیم حالا اون زمانی هم که داشتن چجور بوده، قابل نقل و انتقال بود یا نبود، شک داریم. گفته میشه که آقا طبق بیع حق القصاص که میکنه، فوقش میگه معلوم نیست نافذ باشه، اشکال گرفته میشه به کسانی مثل آیخویی که گفتن نمیشه به عمومات تمسک کرد در موارد شک در قابلیت عرفیه حق لنقل و الانتقال. گفته میشه آقا چرا نمیشه تمسک کرد؟ حق بیعون املا بیعون دیگه، حق القصاص بیعتوه، شک میکنیم ناجزن هم با اهل نام تجارتن انترازن هست یا نیست، فوش تجارت غیر نافذه، بلاخه تجارت که هست حالا حالا ببینیم. خب اگر هست تجارت حق القصاص، دیگه بدتر از تجارت برده که نیست، تجارت منتها تجارت باطل. خب این تجارت عموم تجارت میگه صحیحه دیگه. و با این بیان خیلی از حقوق قابل نقل و انتقال میشن. حق قسم هم میتونیم به بنگاهی بفروشیم، حق شفعه هم بفروشیم به هر کسی که میخوان، و ها کذا حق الخیار، حق السب، البته حق السب که عرفی هم. به نظر ما دو تا اشکال میشه گرفت. اشکال اول رو امروز بگیم، ظاهرا نمیشه امروز بحث رو تموم کنیم، انشاءالله فردا سعی میکنیم بحث رو تموم کنیم. اشکال به توسط به عمومات برای نفوذ بیع حق، اشکال اول اینه که ما تک تک این عمومات رو که بررسی میکنیم ببینیم مشکل دارن. احل الله البيع که در مقام بیان میخواد بگه ربا حرام بیع حلال، به تعبیر حضرت امام کجا بیع حلال در مقام بیان نیست. مثل اینکه شما بالای منبر میگید ای مردم، ای کسانی که مجرد هستید، و میگید زنا با متعه چه فرق میکنه، متعه حلال زنا حرام، بعد این جوانها برن دخترها رو تو خیابون آشنا بشن و متعه کنن، بگن حاجا با متعه حلال زنا حرام، میگی آخه این چه سوء استفاده ایست که از حرف من کردی. من در مقام بیان شرایط متعه بودم، وقتی دختری رو بدون اذن پدر گرفتی میگه آجا آقا متعه حلال زنا حرام. بره خاله خودش رو متعه کنه بعد بیاد بگه آجا آقا متعه حلال، آقا شرایط داره. بله نه اصلا در مقایی اصلا در بله یا خواهرزن که متعه کنه، بله اصلا در مقام بیان مثلا بحثاشو قبلا کردیم میگه. اما آیه اوفو بالعقود اونم اشکال کردیم، گفتیم اوفو بالعقود مثل اوفو بالوعده. اصلا آقا وقتی میگن مؤمن به وعدهش وفا می کند، این معناش چیه؟ معناش اینه که وعده احترام داره، اما متعلق وعده باید مشروع باشه دیگه. آقا وعده دادی بیای خونه ما یه دهن بخونی، المؤمن اذا وعد وفا، بابا که اول بریم ببینیم این یه دهن خوندن حلاله یا حرومه. المؤمن اذا وعد وفا، این المؤمن اذا وعد وفا در مقام بیان احترام وفای به وعده است، نه اما متعلق وعده مشروع باشه یا نه اون وعده از خارج احراز کنیم. اوفو به لقود هم همین، آقا به قراردادهاتون به پیماناتون وفادار باشید. آقا قرارداد بسته که ریش طرف رو هر هفته بیاد بتراشه، اینم نیومده پیغام بهش داده اوفو بالعقود، ریش تراش آیه قرآن دونه میگه یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، فقط اینو نمیدونه که اوفو بالعقود در مقام بیان مشروع بودن متعلق عقد نیست. میخواد بگه عقد احترام دارد، وجوب وفا دارد. اینم اشکال آیه اوفو بالعقود. اینا رو چون قبلا ما گفتیم فقط اجمالشون. اما آیه تجارتن انترا، آیه تجارتن انترا راجع به اموالکم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اکل اموال انصراف داره به اموال عینی. آقا حق القسط منو خوردی، این به تجارت انترا حقشو خورده. چجوری میگن حقشو خورده؟ حقشو خورده یعنی حقشو خورده، پولشو نداده. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اموالکم گفته، نه لا تأکلوا، نه گفته لا تأکلوا حقوقکم. شما میگه حقشو خورده، آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان تراض منكم، مبادله امواله. اما راجع به حقوق شامل نمیشه ولا اقل من الشک. اما الصلح جائز بین المسلمین، اونم که ذیلش میگه الا ما احل حراما و حرم حلالا. شب چی میگه نقل حق القصاص داخل در صلح محلله حرام نباشد؟ شاید انتقال حق القصاص به غیر حرام وضعی باشد و عقد و صلح بر نقل حق القصاص به غیر بشه محلل حرام وضعی. ما این چهار تا عموم رو تونستیم از کار بندازیم. حالا انشاءالله فردام بعد ادامه داره، ولی اگه یه عام دیگه هم پیدا شدید شما از کار بندازید. حالا تا انشاءالله وجه دوم. آره؟ نه نگاه میکنم یه عامه حسابی بیار.